جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گلچی، کره و عسل و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گلچی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
این شب زیبا بر شما عزیزانم بخیر باشه، همراه ما باشید با پخش جدی نگیرید جدی بگیرید.
جدی نگیرید،
اما بی خود میگه جدی بگیرید.
سلام بر شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. به برنامه امروز جدی نگیرید جدی بگیرید خیلی خوش آمدید. در این برنامه هم طبق روال هر برنامه در خدمت استاد استادان جناب استاد دکتر دوزاری هستیم. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما و در خدمتتون هستم. بفرمایید ببینیم که امروز باز چی کار میکنیم و دوزاری رو در کجا بتازیم. بفرمایید.
بله استاد، خدمت شما عرض کنم که امروز میخواییم درباره گرانی مواد غذایی حرف بزنیم که این گرونی باعث شده که مثلا در خورد و خوراک مردم اختلالاتی ایجاد بشه و یه عده نتونن یه سری چیزا رو بخرن و بخورن. همیشه اینطوری نیست که مثلا به طرف میگن برات ویتامین خوبه، باید ویتامین مصرف کنی، اونم بره بخره و بخوره، یا برات این خوبه اون خوبه اونم بره بخره بخوره. یه جاهایی وسع آدم نمیرسه که به خودش برسه. استاد، دوزاری بنده نمیفته که این قوت روزانه‌ای که هممون لازم داریم و باید مصرف کنیم چرا باید یه جوری گرون باشه که تو خورد و خوراک اولیه‌ام بمونیم؟ همین یه دونه تخم مرغ با یه دونه بربری شما حساب کنی بخوای بخوری خودش میدونی چنده. بعد شما اینو بگیر که توی خونه که گاز هست تخم مرغ پخته میشه، که بالاخره یه آدم زندگی نمیکنه که، به هر حال دو سه نفر هستن که بخوان یه تخم مرغ بپزن بخورن. میدونین همین یه غذای ساده چقدر در میاد؟
یک جوری میگی میدونی، نگاه فقط تو میدونی یا نه میدونی، و نخوردیم دونه تخم مرغ ولی دیدیم دست مردم. به هر حال خب بگو که امروز تو برنامه بخور بخوره دیگه.
استاد، یه جورایی همون جوری که شما میگید بخور بخور هست، ولی اصل ماجرا اینه که یه وقتایی هیچی واسه خوردن نیست. خب اینجور وقتا تکلیف چیه؟
ای بابا، شما دست روی چیزایی میذاری که نباید بذاری. بحث بخور بخور همیشه شیرین بوده و هست. مطمئن باش که همیشه یه چیزی واسه خوردن ها. حتی زمانی که فکر کنی چیزی واسه خوردن نیست.
استاد جسارتن بنده از این جمله فلسفی شما سر در نیاوردم که یه چیزی واسه خوردن هست وقتی فکر میکنی هیچ چی واسه خوردن نیست. خب این یعنی چی؟
توجیه میکنم جانم، توجیه میکنم. طبق آمارهایی که بنده داشتم و دارم، خیلی از جوانها و بچه ها و بیوسالایی با اضافه وزن دارن و دارن از چاقی و مشکلات اضافه وزنشو شکایت میکنن. خیلی هاشون هم دارن ریجی بگیرن. این همه مسئله ای که بابا رژیمای نادرست و رژیمای الکی و دکتر الکی ها و مربیان ورزشی الکی داریم، خب واسه چی چیه؟ واسه اینه که ما وزنمون بالا رفته، میخواد بیاره بهش پایین. اگه به قول شما چیزی واسه خوردن گیر نیاد، خب این همه وزن آدم آخه بالا میره.
استاد با سوال چالش برانگیزی ما رو مواجه کردید.
بعد الان یه مثال با شما میزنم که دیگه همین از دوزارید میفته. همین آدمی که میگه پول نداره مواد غذایی بخوره، فرض کن که از خونه زده بیرون رفته مغازه غیبت کرده، غیبت داره دیده اومده، شما فکر کنی هیچی نخورده ولی کلی چیز میز خورده و ازش رفته بالا.
استاد هیچی نخریده ولی چیزی هم خورده و وزنش رفته بالا، یعنی چی؟
همین که رفته بیرون یه هوای خورده، هرچند سربی، هوای آلوده خورده. همین هوای آلوده خودش یه چیزایی داره دیگه. یعنی توش آلودگی داره، این خورش یه رو برنج میمونه. وقتی هوا پاکه شما فقط هوا پاک میخوره، خب سیر نمیشی. ولی زمانی که هوا آلوده میشه شما اون سرم داخل هوا رو که میخوره خب سیر میشه، یعنی ته دلتو میگیره. این ته دل دقت کنه، از اون بر طرف قیمت کرده دیگه، خب نمیتونه بخره، پچی میخوره. نمیخوای شما یه قوه بگم قصه میخوره. اگه مجرد باشه که دلیل قصه خوردن زیاد داره، قب قصه بیپولی و بیکاری و بیهرسری و اینا رو میخوره، اصلا دیگه جایی واسه خورد و خوراک به آدم میمونه؟ نه والا.
احسنت استاد به این همه ریزبینی شما.
جدی؟ بینی من ریزه؟ میخواستم رو اولش کنم، پول نداشتم، قصه داشتم، میخواستم یه آینه مردی ببینم.
استاد اون ریزبینی با این ریزبینی فرق داره. آدم یه وقتایی از دست شما هرس میخوره ها.
بله به به، همین الان به یکی دیگه خوردنی ها اشاره کردی. هرس همین که رفته قیمت کرده بود نتونسته بخره، باز هرس میخوره که ای بابا تا دیرو فلانی چی قیمتش این بودا، حالا قیمتش اون شده. ای بابا تا دیرو فلانی هیچ چی نبودا، الان واسه ما چی شده. ای بابا تا دیرو نرم چی. اما همین هرس هایی که شما میخوری قشنگ شکمته چیکار میکنه؟ سیر میکنه تا حد دیگه رو دلت هم میمونه، هرچی وزنت میکشه بالا.
خب استاد بفرمایید که بازم از این خوردنی ها دارید بدید به خوردمون.
بله که دارم. بعضی های جورا هست اگه گول هم میخورن.
اه استاد این دیگه چیه؟
شما همه سایت داری که داره حبر گول میذاره، پولشونه بالا میکشه. یه سری بادای خلافکار هست که دیگران رو گول میذاره. یه سری شرکت های عربی بود شما رو گول میذار، پولتو میگیره بگو میکارم دو برابر بگه ایر پیلوکیو. خب خود گول خوردنم شکم سیر کنه که نیست شما نیست؟
بله استاد، بله بله هست.
خب یه سری دیگه ما خوردن داریم کتکشیه، کیکی نیست که بگن لاش قرصه، کتکشیه که دلت قرص میشه. یعنی طرف داره رانندگی میکنه یا یه کواشی پیاده میشه با قفل فرمونش کتکش میداره، این میشه یه خوردن دیگه. شما روزی 10 تا قفل فرمون بخوری خب سیر نمیشی، میشی دیگه. یکی دیگه هم داریم شکست خوردنیه. خب همه ما زیاد این خوردنی ها خوردیم، تو کار، تو درس، زندگی مشترک، با مشترک، دوستی، همهش داریم شکست میخوریم، به رو بوده بیاریم. از اون بر از کار خدمت شما که یه وقتایی هم جا میخوریم. بله هر روز شما اخبار رو بخوری خب جا میخوری دیگه. یعنی به جای صبحونه شما روزنامه ورق بزن کلی جا میخوری. یا اصلا پیامکایی که از قبض موبایلت بیاد، آب و برق بیاد، اینقدر جا میخوری که جا نداری چیز دیگه بخوری. همه اینا وزن شما رو چند برابر میکنه. بعضی هم زمین میخورن، یعنی اصلا ما که زمین خوری نمیتونیم بکنیم، زمین میخوریم با سر و همچنین با کله میخوریم زمین. شما دو بار زمین بخوری سومی بار جا نداری دیگه بخوری، روش یکمی هم حسرت اون زمین خوره رو بخوری دیگه سیر سیری. حالا خود سیر شدی، این همه خوردی شما جایی رو بگویی یا بازم جا داری واسه خوردن؟ هیچی هم نبود بخوریم بیریم سرم هواره بخوریم. اینجوری یه داستان
استاد به دیده احترام بنده دوزاریم کامل کامل افتاد. دست شما درد نکنه، از شما ممنونم و همینطور از شنوندگان عزیز که همراهیمون کردن.
همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، صدا بردار پرهام نوری، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
بیست و یک و 39 دقیقه صدای ما را از رادیو سبا میشنوید، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شادی واقعی از درون ما سرچشمه میگیره، نه از مالکیت چیزهایی که بیرون از وجود ما هستن. دیدگاهی مهمتر از دیدگاهی که خودمون نسبت به خودمون داریم مهم نیست. شاد و خوش باشیم و خودمون باشیم. همین کارمون همه چیز رو تغییر میده. زمانی از توانایی خودمون لذت میبریم که در راه به دست آوردن اونها کوشش بسیاری کرده باشیم. هر کسی که بخواد کاری رو انجام بده راهش رو پیدا میکنه و هر کس که نخواد بهونه‌اش رو پیدا میکنه. بزرگترین لذت در زندگی انجام کارهایی که دیگران بهمون میگن تو نمیتونی. از خداوند مهربان بهترین ها و زیباترین ها رو براتون خواست دارم. لحظه لحظه هاتون بخیر باشه. به پایان بخش دوم برنامه های رادیو سبا رسیدیم. دوستان نازنینم، من زهرا مدبر با همراهی همکاران پرتلاشم تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار خانم یار احمدی و هماهنگی خلیل نظری از ساعت 14 تا این لحظه از پخش رادیو سبا در کنار شما عزیزان بودیم. سپاس از اینکه تا این لحظه همراهمون بودیم. به اتفاق همکارانم از شما عزیزان خداحافظی میکنم، اما قبل از اون قصه های سبا رو بشنوید.
رادیو سبا تقدیم می کند قصه های سبا.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی. خیلی خوشحالم از اینکه افتخار اینو دارم یک بار دیگه با قصه های سبا در خدمت شما باشم. امروز هم یک قصه ایرانی انتخاب کردیم با عنوان بازار گرم کن و نوشته فرزاد علیزاده منصوری است که طبق روال معمول دوست عزیزمون محمد باقر رضایی تنظیمش کرده برای رادیو. با هم بشنویم. بازارگرم کن، نوشته فرزاد علیزاده منصوری، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. من گی بساز بفروشم ولی یه چیزایی حالیمه، اونقدران که فکر بکنم بی ذوق نیستم. یه روز رفته بودم دیدن نمایشگاه نقاشی دوست دوران و جوانی مرداد ادب دوست. تازگی ها نمایشگاه گذاشته بود و چند بارم پیامک داده بود که بیا اینجا یه حالی به ما بده. با اینکه سرم خیلی شلوغه رفتم. قسمی بود که تنوعی برام ایجاد بشه و از این حرفا چشمتون روز بعد نبینه. برعکس انتظاری که داشتم دیدم دو سه نفر بیشتر تو نمایشگاه نیستن. یکی از اون دو سه نفرم خود مرداد بود که داشت واسه دو نفر دیگه تابلوهاشو تشریح میکرد. نزدیکشون شدم. مرداد برام دست تکون داد و در واقع یه جوری دست تکون داد که یعنی همینجا بپلک تا من اینا رو راه بندازم. بعد همون جایی که رسیده بودم یعنی وسطای سالن وایستادم و منتظر شدم. زیاد اهل نقاشی و اینجور چیزا نیستم ولی فکر کرده بودم برای سرگرمی و تنوع بد نیست بیام ببینم این مرداد ادب دوست مثلا هنرمند چی کار میکنه. صداش به گوشم میرسید، داشت برای اون دو نفر میگفت
این تابلو با رنگای پس‌زمینه تنهایی و غربت انسان معاصر رو ترسیم میکنه، این یکی مدرنیته رو به ریشخند میگیره، تشریف بیاری. این یکی میخواد بگه که ما هنوز اسیر خرافاتیم و
همینطور حرفای ستمند یقاس تحویل اون دوتا تماشا چی میداد تا اینکه رسیدم به یه تابلوی دیگه. منم تقریبا نزدیکشون شده بودم تا حرفای مهداد رو بهتر بشنوم و ببینم چه چرندیاتی تحویل مردم میده. مهداد ادب دوست دست گذاشت روی یه تابلو تقریبا تیره و تار و گفت
توی این تابلو بیپناهی انسان رو به تصویر کشیدم. این آدمی که میبینید اینجا توی پشه بند نشسته اسیر وزوز پشه های مالاریاست، اما بیرون پشه بند آرامش و سکوت برقراره. من اون آدم رو طوری کشیدم که یعنی داره میگه تو رو خدا منو از پشه بند بیرون بیارید، دلم برای آزادی تنگ شده.
همون موقع یکی از دو نفر که خانمی بود و با اشتیاق تمام داشت از حرفای آقای نقاش معاصر یاد داشت بهمنش گفت استاد ادب دوست باور کن این تابلو رو اونقدر قشنگ کشیدید که من دارم احساس میکنم چند تا پشه همین الان منو نیش میزنن. گل از گل مرداد شکفت و گفت
خواهش میکنم خانم، احساستون برای من قابل درک، اونو ستایش میکنم.
نفر دوم گفت احسن به این هنر، احسن، من واقعا فضای خفقان آبر پشه‌بند رو احساس کردم، احسن، واقعا چه هنری بی نظیر، احسن. دیگه طاقت نیاوردم، رفتم جلو گفتم ببخشید جناب ادب دوست، این مردک مفلوک میتونه خیلی راحت با دسته خودش این پشه‌بند رو پاره کنه و بیرون بیاد، دیگه چرا به دیگران التماس میکنه که نجاتش بدن. اون دو نفر سریع به طرف من برگشتن تا ببینن چه کسیه که این همه جسارت به ساحت مقدس هنرمند معاصر کرده. وقتی منو دیدن نگاه عاقل اندر سفیهی به من داختن و به سر تا پام خیره شدن. منتظر بودن که ببینن نقاش معاصر در جواب من چی میگه. دوست برای این که کم نیاره جلوی اونا نه من. گفت سلام آقای ایرجی اصل، حالتون چطوره؟ افتخار دادیم به نمایشگاه بنده تشریف آوردیم. بعد رو به اون دو نفر کرد و گفت آقای ایرجی اصل از نویسندگان معاصر و دوست قدیمی بنده هستن. اون دو نفر سر تکون دادن ولی همچنان منو مات نگاه میکردن. ادب دوست ادامه داد جناب اصل، البته شما که نویسنده رئالیست هستید طبیعیه که نسبت به آثار بنده که سورئال هستن قضاوت تخصصی نداشته باشید، ولی همین اظهاراتتون مشخص میکنه که تابلوی بنده حرفی برای گفتن داشته که شما رو به واکنش واداشته. به هر حال بنده سر میز پذیرایی در خدمت شما خواهم بود و با هم بحث خواهیم کرد. اوکی؟
به سختی گفتم
اوکی.
نیم ساعت نگذشت که دیدم نمایشگاه شلوغ شد و زن و مرد و پیر و جوون وارد سالن شدن و تابلوهای رو پسندیدن. سر میز پذیرایی مهداد به جای اینکه پیش من بیاد و با هم کل کل کنیم داشت سر قیمت تابلوها با خریداران چونه میزد. یه عده آدم پولدار بی درد عوض این که سراغ تابلوهای اصیل و واقعی هنرمندای نابغه برن داشتن تابلوهای مرداد و که کپی کاری از درخت و حیوان و جنگل و پشه‌بند و مگس بود می‌خریدن. در مقابل چشمان از حدقه درآمده بنده انواع چک‌های مسافرتی و پول نقد تو دستای مهداد ادب دوست جا می‌گرفت و تابلوهای خریداری شده رو عده کارگر برای خریدارا بسته‌بندی میکردن. اون خانومی که احساس میکرد با دیدن تابلو پشه‌بند پشان نیشه زدن گفت استاد تابلوی پشه‌بند مال منه، بفرمایی چند تقدیمتون کنم. مهرداد گفت
قابل شما رو نداره.
خانم پول داره جوون گفت
استاد میدونم که برای اثر هنری نباید قیمت تعیین کرد، این کار جنایته و ارزش هنر رو پای میاره، اما لطف کنید و قیمت واقعی اونو از من بگیرید.
نقاش معاصر در حالی که چشم به چک پولهای خانم جوان دوخته بود با لبخند ملیحی گفت
البته برای خانم هنر دوستی مثل شما واقعا قابلی نداره، ولی حالا که اصرار میفرمایی شما 10 تا لطف کنید، واقعا نصف قیمت تابلو.
خانم جوان پولدار با نهایت ادب گفت
خواهش میکنم استاد، نه لطف بفرمایید قیمت کامل رو از من قبول بفرمایید. من بنا به وصیت شوهر مرحومم باید پولهای به جا مونده از ایشون رو در کارهای قشنگ صرف کنم، این هم یکی از اون کارهای قشنگه.
مرداد ناکس سرشو پایین انداخت و گفت
چرا منو شرمنده اون خدا بیامرز میکنید؟ چشم قبول میکنم.
من زنه بنا فاصله 4 بسته چک پول 50 تومانی به دست مرداد داد و مرداد بعد از اینکه نگاه دزدکی به من انداخت اونا رو چپون توی کیف بزرگش. خانم جوان تشکر کرد و منتظر شد که تابلو رو براش بسته‌بندی کنن. به نقاش معاصر گفت
استاد می‌بخشید من وقت دکتر دارم، باید زودتر برم وگرنه میموندم و از بیاناتتون استفاده می‌کردم.
مرداد گفت
خواهش می‌کنم خانم، ایشالله هرچه زودتر خدا شفای کامل بده، ایشالله سر فرصت.
زن
کارت ویزیت در آورد و داد دست مرداد و گفت
این نشونی دفتر منه، اگه افتخار بدید ممنون میشم.
نقاش معاصر گفت
چشم چشم، برای دیدن این که ببینم تابلوی بنده رو کجای دفترتون آویزون میکنید حتما خدمت میرسم.
کارگر نمایشگاه تابلوی بسته‌بندی شده رو آورد و به خانم جوون داد و گفت بفرمایید خانم، ببرم توی ماشینتون. زن سویچ ماشین رو همراه با یه دونه چک پول 50 به دست کارگر نمایشگاه داد و پشت سرش راه افتاد و رفت.
وقتی همه بازدید کننده از نمایشگاه خارج شدن و هوا هم کمی تاریک شده بود، از گوشه‌ای که به تماشا ایستاده بودم حرکت کردم و رفتم به طرف دوست دیرین عزیز موفق خودم. گفتم ناکس، خوب بازاری بهم زدی ها، میبینم حالی از ما نمیپرسی، نگو سرت گرمه. ببینم تو از کی افتید تو کار نقاشی؟ یعنی در واقع خرید و فروش نقاشی؟ گفت
از همون وقتی که تو افتادی تو کار خرید و فروش خونه و زمین.
گفتم نامرد، منو کمه میشتسن، اسمم بد در رفته و تکلیفم روشنه، فوشخورم هم خوبه، همش هم قبول دارم، حقمه، ناراحت هم نمیشم. علی تو نالوتی، داری از راه هنر به مردم کلک میزنی. واقعا نقاشی هم کار خودته؟ آره قبول دارم که یه چیزایی بلد بودیم، ولی نه اینقدر. در همین لحظه ناگهان در نمایشگاه که بسته شده بود باز شد و پیرمرد خوشلباسی، همون کسی که اولین تابلو رو از نقاش معاصر جلوی اون جماعت بی درد خریده بود، جلو اومد و تابلوی که به دست داشت کنار دیوار گذاشت. به مرداد گفت
خوب بود استاد، خوب بازی کردم.
مرداد گفت
عالی عالی، بیا اینم شیرینیت.
دو تا چک پول 50 گذاشت تو جیب این مرد خوشپوش که در واقع یکی از کارگرای نمایشگاه بود و پنهونی بهش بازار گرم کن میگفتن. چپ چپ به مرداد نگاه کردم و میخواستم ناسزایی نثارش کنم، ولی با التماس گفت
ببین این پول به اصطلاح حق استادت بود، کار ما همینه، چه میشه کرد، طالب داره، فدات شم.
گفتم باید رو سر تو و اون طالبای نقاشیت خاک ریخت. حالا مرد مردونه بگو این نقاشی ها کار خودته؟ گفت
بلمون کن ایرجی، یالو را بیا فریم چلو کباب بغل، یه غذای مشت با هم بزنیم، بعد از عمری اومدی پیش ما بازجویی میکنی، من ناسلامتی دعوتت کردم که بیا یه تابلو ازم بخری، نخریدی هیچی، سینجی نمی کنی، بیاریم آقای کباب به ما بده.
بازار گرم کن، نوشته فرزاد علیزاده منصوری، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی محمد رضا قلمبر، صدا بردار آزاده بهرانی، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.